Hi, Richard. Hello, can you hear me, Mr. Richard?
Yes, I have you. Ready?
All right. Good to see you. And you can start.
Okay. Thanks, everybody. Hi, everyone. My name is Rich. I'm an alcoholic. And my sober date is June 22nd, 1986. My home group is the Albertson-Searingtown Group in New York. And I just want to say that, you know, I've been sober for 34 years. I'm honored to be here, first of all, honored to be asked to come and speak here in a totally different country, different culture, but with the same common bond, you know, that we're all alcoholics here trying to get better and trying to love each other through health through our higher power.
All right. Just a sec, please. Ishun mi fahman ismishun Richard hast. الکلی هستند. جون 22 جون 1986 هوشیار و سوبر شدن. هوم گروپشون، گروه خانگیشون تو نیویورک. 34 ساله که هوشیار هستن. افتخار میکنن که تو این جلسه شرکت کردن که بتونن برخلاف مسائل فرهنگی و زبانی و اینجور چیزا بتونن موقع مشارکت بذارن تجربهشون رو در مورد بهبودی. Yes, sir.
Okay, and so in addition to being, you know, sober for 34 years, it hasn't just been like, you know, not drinking and drugging. You know, my whole life has been changed through this program. And if I did service up here for the next 1,000 years, every single night, it wouldn't even begin to start to express the gratitude that I have for this program. I've not had a drink for 34 years, and anytime I say I, it's never I. It's always me, AA, and my higher power. Totally not about me, because without AA and God, I have none of this.
All right. میان ایشون درسته که میفرمایند 34 ساله که من هوشیار هستم. و زندگیم عوض شده، ولی تا 1,000 سال دیگه هم حاضرم به این خدماتی که توی AA هستش ادامه بدم، به خاطر اینکه زندگی من عوض شده و این لطف خداوند و نیروی برتری بوده که به من اعطا شده و بابت این بسیار تا بسیار شاکر و شکرگزار هستم. Yes, sir.
Right, so I have had a spiritual awakening as a result of these steps, and what that also includes is really, you know, my whole outlook on life has changed. I haven't had a cigarette in 33 years. I was a compulsive gambler, and I haven't placed a bet in 33 years. I've been married to the same woman for 21 years and haven't had, you know, extramarital affairs. So my whole outlook on life has changed due to AA.
ایشون میفرماید نه تنها من یک بیداری روحانی در اثر کار کرده و انجام این قدم ها داشتم، بلکه افتخار میکنم که 34 ساله که هوشیار هستم، 33 ساله که سیگار نمی کشم، 33 ساله که قمار نمی کنم، 21 ساله که یک زندگی و ازدواج موفق داشتم به این صورت که خیانت نکردم، خلاصه مطلب، و اینها تمامش هدایایی که در اثر زندگی جدید و با اصول AA به من اعطا شده است. Yes, sir.
Right. So what I would briefly like to do tonight is talk about what it was like. I'll talk about briefly, and then I'll talk about what happened, and then I'll talk about what it's like now.
Okay. ایشون میفهمن حالا من کاری که امشب قراره انجام بدم اینه که در مورد اینکه چی بودم، بعد چه اتفاقی افتاد و الان در چه وضعیتی هستم برای شما یک کمی صحبت خواهم کرد. اوکی؟
اوکی. So I grew up in a family of three. I was born in 1959 and my brother is 9 years older and my sister is 13 years older. So I was what they called in the States a whoops baby. I wasn't supposed to have happened. I was the result of a New Year's Eve party.
یه از کمپرده ایشون میگن من توی خانواده سه نفره به دنیا اومدم، یعنی یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچکتر داشتم و اصلا قرار نبود که من به دنیا بیام در سال 1959 و اینجا توی بچه های اتفاقی که مثل من به وجود میان میگن اوپس بیبی، بچه اوپس و غارت یه خلاصی اشتباهی شده ایشون به دنیا اومده، منظورش اینه، البته با خنده، منظور جوکه، it's a joke, right, go ahead.
Yeah, so and growing up, that's always how I kind of felt. I felt like I really didn't belong. I felt like I wasn't loved and cherished by my mother, which really wasn't the truth, but it was how I felt. And I was always looking for love, you know, to be loved, to be looked at as somebody that was good or important, because I felt kind of not as good as everyone else.
اوکی من از بچگی میفرمایم که سرجام نبودم، فکر میکردم، تصور میکردم که دوستم ندارن به وسیله مادرم و همیشه دنبال گرفتن تحسین دیگران بودم. لغت فارسیش که میتونم مهر طلب بودم، دنبال این بودم که دیگران به من مهر و عطوفت و توجه داشته باشن و فکر میکردم که سر جام نیستم و به اونجا تعلق ندارم. Yes sir.
So I always tried to be the best at everything and thought maybe if I was the best at something that I would get this love and acknowledgement that I always wanted. So I always playing baseball as a kid, you know, I always tried to be the number one guy. And when I played a guitar and I wanted to be the best guitar player, but I never was the best. So I always ended up feeling less than.
اوکی من از بچگی میخواستم ترین باشم، بهترین باشم و مثلا دوست داشتم توی بیسبال، توی ورزش آمریکایی شماره یک باشم، بهترین باشم، یا توی گیز زدن گیتار شماره یک باشم و همیشه دوست داشتم بهترین باشم ولی نبودم و به خاطر این از درون احساس ناراحتی میکردم. Yes, sir.
It was like I had this hole inside of me, and I didn't know how to fill it. And when I was about 11 years old, I was hanging out with a bunch of kids that were a few years older, and they passed around a bottle of this alcohol that was called Southern Comfort.
All right, I've tried it, yes. میگم که من وقتی که بچه بودم، وقتی بچه 11 سالم بود، با بچه های بزرگتر از خودم دوست داشتم ول بگردم و اینا یه مشروبی میخوردم به نام ساتن کامفورت، میشه راحتی جنوبی، که اونا میخوردم، خب منم شروع کردم باهاشون خلاصه می زدن و مشروب خوردن. Alright.
The first couple of times they passed it around, I didn't take it because my father was a New York City detective and he did not drink and my family was kind of against drinking, so I was scared to do it. But the third time that it came around, I took a swig. And if you ever remember that first swig of hard liquor hitting your system, I was shaken by it.
Yes, I hear you. ایشون میگن که من توی خانواده بودم که پدرم کارگاه بود، کارگاه پلیس بود و قراره بود من مشروب بخورم و بر اساس ارزشیابی خانوادگی دون یکی دو دفعه اول وقتی بطری میچرخید گفتم نه، ولی بعد از دو سه دفعه که چرخید من یه دفعه سر کشیدم این بطری و و یه اتفاق خیلی عجیبی در درون من افتاد و خلاصه مست کردم برای اولین بار. Yes, sir.
From that moment, looking back, I didn't know it then, obviously, but I was an alcoholic. I had that phenomenon of craving. I wanted that feeling again. And I looked for that. I didn't drink every day, obviously, at that point. I was a young little kid. But I was thinking about the next time I was going to get that drink, and that's what all I was thinking about was the relief that it gave me, the fact that it made me fit in and feel relaxed, and I felt like I found the key to life.
از اون لحظه به بعد که این مشروب خوردم و به قول معروف تو جونم نشست، این پدیده ویار در من به وجود اومد و من احساس کردم که باز هم میخوام اون احساس رو تجربه بکنم. و وقتی که مشروب میخوردم میدیدم چقدر راحت شدم، چقدر ریلکس شدم، چقدر آرامش بهم داده و چقدر من تو این دنیا جای خودم رو پیدا کردم. و این داستان به این گونه بود که وقتی مشروب نمیخوردم دوست داشتم و تمام مدت فکر میکردم که اگر به فکر این که مشروب بعدی رو چطوری پیدا بکنم و نوش جان کنم. Yes, sir.
So alcohol worked for me. It took me out of myself. It gave me that calm and relief. I won't get into my drug use because this is AA, but what happened in the next few years was I got involved in all of that too. Anything to make me not feel. I wasn't capable of handling my feelings and emotions or managing them, and all I was looking for was a way to feel numb.
الکل برای من اون موقع خیلی کار میکرد، چون من احساس میکردم که میتونم بی احساس باشم. در حقیقت بی حس میکرد منو. و بعدش با مواد مخدر هم آشنا شدم، منتهی چون این یک جلسه ای ای هست، به احترام جلسه ای من در مورد مواد مخدر صحبت نمی کنم، ولی نهایتا این بود که الکل و یا مواد مخدر منو بیحس می کرد و من اون حس بیحسی رو بسیار دوست داشتم. Yes, sir.
Yes, so I know this meeting is not about a qualification, so I'm not going to qualify. But what I'll tell you is that, you know, it worked for me for a while until it didn't, and then it totally took me down.
فقط میتونم بهتون بگم که الکل یا مواد مخدر برای من یه مدتی کار میکرد، بعد دیگه کار کردش رو از دست داد، عمل کردش رو از دست داد و بعدش منو زد زمین و داغونم کرد. اوکی؟
Yeah. There's a line in our 12 and 12 in the second step where it says when all scorecards read zero, and that's what happened for me. Alcohol took every single thing that I loved. It took my job. It took my mother. My mother did not want to see me anymore because I was stealing and lying to her. She changed the locks and she said, "I never want to see you again." It took my health. I was urinating blood and I was throwing up blood at the end of my alcoholism. It took every friend that I ever had, and it left me alone, wanting to kill myself, but not having the courage to do it.
All right. چیزی که در قدم دو دوازده دوازده بهش اشاره میکنه اینه که یواش یواش الکل بسیاری از چیزهای خوب زندگی منو گرفت، شغل من از من گرفت، مادرم از من گرفت. یه تو خانواده رام نمیدادن، قفل خونه رو برای من عوض کردن که من وارد خونه نشم، ولی من متوجه نمیشدم چه اتفاقی داره میفته. به جای رسیده بود که توی ادرارم خون فراوان بود و دوستانم رو از دست دادم، روابطم خراب شده بود و الکل چیز کار بلاهای عجیب غریبی سر من آورد. اوکی؟
I was 125 pounds, throwing up blood, peeing blood. I called my mother, who I hadn't spoken to in over a year, and I said, "Ma, I don't know what you do with people like me. Put me in a straitjacket. Put me in an institution. Put me away, because if I'm on the streets for another week, I'm going to be dead." I didn't know about Alcoholics Anonymous, anybody in it, and I never heard of it.
Okay. ایشون میفرماید که من حدود 120 پوند شده بودم. 120 پوند میشه حدود 55 کیلو. در حقیقت خیلی لاغر شده بودم، خون بالا می آوردم و خیلی بعدم خراب شده بود. توی خیابونا هوملس و کارتون خواب شده بودم. به مادرم تلفن کردم، گفتم مادر یا من رو بفرست دیوان خونه یا یه بلایی سر من بیار که من از این وضعیت خارج بشم. و در مورد AA هیچی نمیدونستم، هیچی نشنیده بودم و فقط تقاضای کمک از مادرم کردم. Yes, sir.
To make a long story short, I found my way into the rooms of Alcoholics Anonymous at 26 years old. But in my mind, I was still 12 years old when I started drinking. I looked around at everybody that was happy, joyous, and free and laughing, and I hated them. I wanted to kill them, every one of them. I couldn't stand anybody or anything. I couldn't stand myself.
Okay. داستان هایی بخواهم کوتاه بکنیم اینطوری میفرماید میگه که من 26 سالم که بود وارد اتاقهای AA شدم ولی من هنوز اون بچه 12 ساله بودم که 14 سالشو مشروب خورده بود و هیچ کس و هیچ چیزی رو تو اون اتاقها نمیتونستم تحمل کنم. به عنوان یه تازه وارد نمیفهمیدم اینا چی میگن، نه حوصله شون رو داشتم، نه دوست داشتم ریخت و نقصشون رو ببینم. Yes, sir.
I was in so much pain and I shared and cried at that first meeting. And a man came up to me with a big smile. He had these huge white teeth that looked like the teeth of a horse. And he smiled from ear to ear. And he had this white hair that went straight back. And he had these blue eyes that I swear it looked like light was shining out of them.
All right. Okay. میگن در همون جلسه اول من انقدر درد داشتم، گریه میکردم و نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم. و بعد از جلسه یه آقای اومد، دندونای سفیدی داشت من مثل دندونای اسب اینطوری که ایشون میگه، و این چشمای آبی داشت، موهای سفیدی داشت، ولی مثل این که از وسط موهاش یا از وسط سرش یک نوری اومد به طرف من. اوکی؟
I've never seen anyone that looked as happy as he was. I've never seen a smile like that in my life. And he got me into a big bear hug, and he told me that I never have to be alone again, that I never have to go through anything alone again, that I never have to pick up a drink one day at a time ever alone, ever again. And he also told me that God does not just love me. He said God is absolutely crazy about me, and he embraced me.
Mm. Oh boy, just a second. میگه اون آقا انقدر خندش زیبا و قشنگ بود و منو در آغوش کشید و به من گفتش که تو مجبور نیستی دیگه مشروب بخوری، تو مجبور نیستی دیگه تنها باشی، تو نمیتونی در تنهایی با این غذایا کنار بیایی. و همینطوری که در آغوشم کشیده بود گفت خدا خیلی تو رو دوست داره و به این دوست داشتن ادامه خواهد داد. میگه من تا الان که اینقدر میگذره هیچ کس رو ندیدم که اون خنده و اون خنده زیبا رو داشته باشه. Yes, sir.
He told me, do you believe what I'm telling you? And I said, absolutely not. He said, well, do you believe that I believe what I'm telling you? And I said, absolutely. I said, I want to drink all the time, though, George. You don't understand. I'm an alcoholic. I need to drink all the time, and that's all I think about. And he said, well, then you're in the right place. He said, this is a monkey see, monkey do program, and you're going to do some things that I tell you, and you're going to have what I have.
تو باورت میشه اون چیزی رو که من بهت میگم؟ این گفته نخیر، مزخرف میگی. بهش گفته خب تو باورت میشه که من باورم میشه که یه مدتی مشروب نخوردم؟ گفته آره این باور میکنم. بعد بهش گفته خیلی خب اینجا که میای ما به تو میگوییم چه کار بکن چه کار نکن. عذر میخوام، مثل یک میمون، مانکی سی مانکی دو، یعنی درست مثل یک میمون کارهایی که بهت میگیم انجام میدی یک روز یک روز و چک و چون هم نمیزنی و بعد از یه مدت اتفاقات زیبایی برات میفته. منطقه این گفته بوده بابا من الکلی هستم، من میخوام مشروب بخورم. گفته بهش حرف زیادی نزن، این کارهایی رو که ما بهت میگیم اگر انجام بدی اون موقع اون چیزی رو هم که ما داریم تو هم خواهی داشت. Yes, sir.
I told him that I wanted to drink every day, and he said, okay, we'll have a plan every day. And what he did was he got me very heavily involved in doing service as a newcomer. The meeting started at 7 o'clock, but I would go at 5:30 to every group, not just my home group, and set up all the chairs and clean the ashtrays and make coffee for everybody.
این دوستمون بهش گفته که اگر گفته آقا من دوست دارم هر روز مشروب بخورم. گفته خب به جای که مشروب بخوری بیا یک برنامه بهت میدم. گفته چه کار بکنم؟ گفته خب این جلسات و جلسات دیگه، مثلا اگر از ساعت 7 شروع میشه شما از ساعت 5 و نیم میری اونجا جارو میزنی، تمیزش میکنی، صندلی ها رو ترتیب میدی، صندلی ها رو سر جاش میذاری و کارهای خدماتی از همون روز اول انجام میدی که از خودت بیای بیرون و از فکر وسوسه مشروب هم بتونی بیای بیرون. این کاریه که باید انجام بدی. اوکی؟
I called him one day and I said, George, it was the night of our home group, and I said, George, I really want a drink. He said, okay, well, this is what we're going to do. You'll get there 5:30, you'll clean the ashtrays, you'll make the coffee, we have a meeting, then we have a little 15-minute fellowship break, and after that we have the second meeting, and then the fun starts.
خلاصه میگه این یه روزی بودش که من با این آقای جورج که همون آقای باشه صحبت میکردم و زنگ دادم بهش گفتم جورج من میخوام عرق بخورم، من میخوام مشروب بخورم. گفته خیلی خوب من به تو میگم چه کار کن، همون ساعت 5:30 بیا سیگاری ها رو تمیز بکن، اون موقع سیگار میکشیدن، صندلی ها رو تمیز بکن، صندلی ها رو بچین، کف اتاق رو تمیز کن، قهوه رو دم کن، بعد از اون جلسه شروع میشه، بعد یه نیم ساعتی ربع ساعتی وسط کار وقت استراحته که بچه ها مشروب میگم بچه ها قهوه و چای بخورن و بعد از اون یه جلسه دیگه میریم و بعد از اون تو میتونی هر کاری خواستی بکنی و حال و حول کنی. Yes sir.
So the fun part was starting and George said there's a broom over in the corner of the room, pick it up and we sweep this floor together. So I swept the floor with George. After that, I said, all right, George, I'm feeling a little bit better. I'd like to go home now. He said, no. He said, in the room over there, there's a bucket and there's a mop. You know, there's two mops, actually, one for me and one for you. And then we're going to mop this floor. I said, okay, George. And we mopped the floor. And I said, okay, George, I'm feeling a lot better. I'd like to go home now. I think I'm okay for the night. And he said, no, this is the real special time. We pick up the mop again, and we clean it again, and we mop this floor one more time to show gratitude for this church for having us and to show gratitude to our higher power for this gift of sobriety that he's given us. We love God for giving us this program.
Excuse me. میگه خلاصه وقتی جلسه تموم شد من گفتم جورج حالا دیگه اجازه بدی من بلنشم برم خونمون. گفته نه باید کار دارم، برو این اتاق و غلطی دو تا جاروه، یکی برای من یکی برای خوده، برشون دار بیار ما این جلسه رو جارو بزنیم تمیز بکنیم ببینیم حالمون چطور. میگه رفتم و اومدم این جاروه رو زدم و بعدش گفتم خب جورج حالا دیگه جارو زدی من برم. گفته نه خیلی بلندشون برو همون اتاق و غلطی دو تا تی هست بیا کف اینجا رو تمیز کن. میگه من رفتم اونجا و اومدم دو تا تی آوردم کف اون اتاق رو تمیز کردم، بعدش بهش گفتم جورج حالا دیگه حال من خوبه بلنشم برم خونه اوکیه؟ گفته نه حالا برای یک بار دیگه هم ما کف این اتاق رو با هم دیگه تی میکشیم تمیز میکنیم به خاطر اینکه شکرگزاری کنیم از نیروی برتر و از خداوند به خاطر هدیه هوشیاری که به ما داده. اینو به خود کلت. Yes sir.
Yeah, so I started to feel a little bit better and we started to look at the steps. The first one was easy. The second step was very hard. I told George that I didn't have a belief in God at all. And George said, "Well, now Rich, we have our first problem." He said, "But we also have a solution." He said, "You're going to do what I do." And he said, "You're going to get up an hour early in the morning. You're going to put up a big pot of coffee, and you're going to drink a little coffee." And then he said, "You're going to get down on your knees, and you're going to read the 24-hour book." He said, "And then you're going to sit there, and you're going to think about what you read for about half an hour. And then you're going to read it again, and then you're going to meditate on it again. and then you'll start your day like that. And I said, George, you're crazy. I said, I can't do any of that for an hour. He said, well, he said, you do 5 minutes. He said, whatever you do, he said, we're headed towards this goal of finding a higher power for you.
Okay. میگه خب بالاخره بعد از اینکه یه ذره حال من بهتر شده و مطلبه رفت به جورج گفتم خب من چیکار کنم؟ گفت خب حالا بیا قدم کار کنیم. من در مورد قدم اول هیچ مشکلی نداشتم، میدونستم که زندگیم غیر قابل اداره شده و همون چیزایی که تو قدم اول هست. وقتی رسیدیم به موضوع و مفهوم قدم دوم که نیروی برتره، گفتم این دیگه از این مزخ رفته است، وجود نداره و من نمیتونم این رو قبول بکنم. اون جورج هم بهش گفته اشکال نداره، من به تو میگم چیکار کنم. گفته خب چیکار کنم؟ گفته هر روز صبح 1 ساعت زودتر بیدار میشی، 1 پات کافی قهوه، 1 قوری قهوه میذاری، بعد اون کتاب فقط برای امروز یا یک روز یک روز مال ایه میخونی، بعد اگر متوجه شدی یا نشدی فرق نمی کنه، 1 دفعه دیگه می خونیش، بعد بخواد ربع ساعت 20 دقیقه نیم ساعت روش تمرکز می کنی، مدیتیت می کنی، میشه مراقبه می کنی، دعا می کنی، تا یواش یواش راه برای باور کردن این نیروی برتر برای تو باز میشه. منم بهش گفتم مرسی که تو دیوانه ای مگر؟ گفته هستم یا نیستم فرقی نمیکنه، تو باید این کار انجام بدی، زانو بزنی و حرف مفتم نزنی. Something like that. Yes, sir.
And then something special really started to happen. Between the combinations of reading the stories in those books, which basically were all talked about our bottoms as alcoholics, and the solution, which is, a belief in a higher power that can solve all our problems, my thinking started to change. The combination of that, plus people in the rooms that were going through children dying, AIDS, cancer, and all these horrible things, and not picking up, I came to believe that there was something there that was doing this, and it changed my life forever.
All right. بعد یواش یواش که من این کار انجام دادم، متوجه شدم که یک راه حلی یا یک راه نجاتی هم برای من وجود داره که از طریق اون شروع کردم و فقط شروع کردم به باور کردن نیروی برتر. و وقتی که می رفتم به جلسات و آدم هایی که تو اون جلسات بودن ایدز داشتن، سرطان داشتن، مرگ و میر داشتن، اتفاقات بدی براشون می افتاد ولی مشروب نمی خوردن و زندگی رو اونطور که بود می پذیرفتن، من متوجه شدم که مثل این که یک نیروی برتری وجود دارد. Yes, sir.
So I had a beginning, but I wasn't well yet. I still was sneaky and I still wasn't completely honest. And even though I found this power, I still had a lot of my defects and I still had a lot of self-will. So we worked on the third step, and sometimes I was in it and sometimes I wasn't.
و این فقط یک شروع بود. من هنوز صادق نبودم. من هنوز با اراده شخصی قدم می‌زدم، زندگی می‌کردم. من هنوز با ایده‌ها و افکار خودم انجام می‌دادم، کارا رو انجام می‌دادم و قدم سوم رو شروع کردم و این داستان یواش یواش ادامه پیدا کرد. Yes, sir.
I believed in God, but the alcohol was still pulling at me. It was still pulling at me, and there was more work to be done. I was ready to drink one night, and I called George. And I said, George, I'm on my way to the liquor store. I want a drink. And George said, he said, don't do that. He said, turn around, and it's time to put pen to paper.
و متوجه شدم برای اینکه خوشحال بمونم باید کار بیشتری انجام بدم. داستان به این صورت بود که یه شب داشتم میخواستم برم علف فروشی مشروب بخورم و یه دفعه تلفن کردم به جورج و بهش گفتم من دارم میرم علف فروشی و وسوسه دارم. جورج به من گفت این کار رو نکن، به جاش بهت میگم چه کار بکن. گفتم چه کار بکنم؟ گفت برش بر یه کاغذ بردار، یه قلم بگیر دستت و وقتشه که شما قدم چهارتو بنویسی. Yes, sir.
I did my fourth, fifth, sixth, and seventh steps with George. I did it like the big book said, and I sat there in the room for an hour, and I thought about what I had said. All that time before that, I've been so loved in AA and appreciated for my service, and I felt great there, but in my mind, I always thought I was a fraud, that I really wasn't a part of the program because I wasn't really truly being honest. When I sat down with another man in front of him and God and really told him who I was, everything changed. I saw who I was. I saw my defects, and I took them to God.
Okay. داستان به این صورت پیش اومد که من قبل از اینکه قدم 4 و 5 و 6 و 7 کار بکنم به خاطر خدماتی که توی AA انجام میدادم و نمیدونم زمین میشستم و قهوه درست میکردم و این چیزا، بچه های برنامه خیلی به من عشق میدادن و حال میکردم، ولی من خودم میدونستم که با خودم صادق نیستم. من خودم میدونستم و میفهمیدم که قلابی هستم. منتها وقتی قدم 4 و 5 و 6 و 7 رو با این آقای جورج انجام دادم و در مقابل به خودم، به خدای خودم و به آقای جورج چگونگی و ماهیت دقیق خطاهایم رو پذیرفتم و از خدا خواستم که اینها رو از من بگیره، یک دفعه یک چیز عجیب غریبی در درون من تغییر کرد و اونجا متوجه شدم که داستان چیز دیگه‌ایه و ای چیز دیگه‌ایه. Yes, sir.
I still live with some of those defects, but I take them to God every day and ask him to remove them for the day. And my life has really changed through that, taking a look at myself and trying to remove those defects. And I'm not perfect, but what's happened is the frequency, the intensity, and the duration of these things have gotten much, 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 much better through God. And I am living in a fourth dimension, a different place than I was in before. Somebody who was fearful and scared all the time and hated everybody now is looking to, to have that conscious contact with God every day and try to bring love into the world and try to see, you know, how I can make things a little bit better through my higher power and through you people and through AA.
I'm going to give it a try.
Sorry.
Too much. ایشون می‌فرمایند من هنوز بسیاری از اون نقص‌های شخصیتی رو دارم. من به کمال نمی‌رسم. من از مقدسین نیستم. منتها هر روز از خداوند میخوام که اون نقص شخصیتی به خصوص رو برای یک روز از من دور بکنه و اینکه اینو واگذار میکنم به خداوند. خیلی وقتا خدا این کار میکنه، بعضی وقتا خودم یا نفس من جلوگیری میکنه از این کار و یواش یواش با تمرین کردن قدم های 6 و 7 و قدم های بعدی یواش یواش یک ارتباط آگاهانه‌ای با خداوند پیدا کردم که هر روز سعی میکنم زندگیم رو به او بسپارم و از او بخواهم که به من کمک بکنه که این نقصا زندگی منو بهتر و بهتر بکنه و به وسیله اینا من الان در بعد چهارم زندگی میکنم، بعدی که به هیچ وجه فکر نمیکردم ممکنه وجود داشته باشه. وقتی اومدم تو این برنامه و اون موقع از همه کس متنفر بودم و دلخور بودم. I did it.
Great. I'm sorry.
No
yeah.
problem.
So in 1 through 7 I got okay with myself. And then in 8 and 9, I got okay with the rest of the world. One quick story I'll give you on 9. When I did the 8th and 9th step, George had said to list people that you're definitely going to make amends to, may make amends to, and no way. Like you're not going to see them again, ever. And one of the people that was in the not going to see again ever had been a friend of mine when I was growing up. I'll let you translate that part, and I'll go on.
آره. خب ببینید داستان این به این صورتی که قدم های 1 تا 7 منو با خودم آشتی میده. قدم 8 و 9 منو با دیگران آشتی میده و الان به عنوان یک نمونه در مورد قدم نه میخوام باهاتون صحبت بکنم و اون اینه که وقتی با جورج نشستم گفتم که ببین من به یه نفری که هیچ وقت دیگه هرگز قرار نیست ببینمش و هرگز قرار نیست ازش جبران خسارت بکنم در موردش میخوام باید صحبت کنم. Yes sir.
This friend was my only really true friend growing up. One morning he found me in the gutter after a night of drinking and he brought me to and he said, Rich, you're going to kill yourself. He said, you need to get some help. And he tried with me a couple of times but I wouldn't listen to him.
خب این یه دوستی بود که از بچگی با من بزرگ شده بود، صمیمی‌ترین دوست من بود. اون زمانی که من مشروب می‌خوردم یکی دو دفعه تو جوب منو پیدا کرده بود و من از تو جوب و اون حالت کشیده بود بیرون، کمکم کرده بود، ولی به هم گفته بود آقای ریچارد اگر همینطوری ادامه بدی هم خودتو می‌کشی و معلومه چه بر سرت بیاد. اوکی
I lost complete touch with him, but when I was 3 years sober, I went on a vacation to San Francisco, which is on the other part of our country, 2,000 miles away. I went to a Jefferson Airplane reunion concert, and I sat down in my seat, and 10 minutes later, this fellow sat down next to me with his wife.
Oh, قرار نبود من این بابا رو ببینم. منتها وقتی که 3 سال بود که هوشیار بودم، از نیویورک رفتم سان فرانسیسکو، یه چیزی حدود 2000 مایل اون برتر یا 3000 کیلومتر خودمون، و رفتم یه کنسرت جفرسون اپلین کنسرتی بود که رفته بودم بچینم موسیقی گوش بدم و یه دفعه دیدم این دوستم دوران بچگیم همراه با همسرش اومدن بغل دست من گرفتن نشستم. Yes sir.
So I believe that when we're in the spirit of God, God does for us what we can't do for ourselves sometimes.
پس من میتونم به شهادت بدم که خداوند کاری برای ما انجام خواهد داد که خودمون قادر به انجامش نبودیم و هوای کار ما رو به طریق غیر قابل باوری دارد. Yes sir.
So now we'll get to really what the topic of the meeting is about. So I do my 10th step. I don't do my 10th step necessarily the way the big book says, right, where I, you know, at night I review my day. I feel like pretty much right now I have a belly barometer, and I know when I'm doing something wrong and I correct it right away. I'll call my sponsor or something like that during the course of the day. To be totally honest with you, at night I'm exhausted, I put my head on the pillow and I go to sleep.
Perfect. ایشون میگن حالا من در مورد قدم 10 که شروع کردم به تمرین کردنش، الان بعد از این مدت که تمرینش میکنم درست مثل اینه که من یه بارومتر در درونم دارم، بارومتر، و این در طی روز به من میگوید که الان کدام یکی از نفسات اکتیو شده و فعال شده، و همون موقع است که من بلا فاصله زنگ میزنم به راهنمام بعد از 34 سال هوشیاری و به من میگه چه کار کن، یا من میپذیرم که چه اتفاقی افتاده، اگر معذرتی بده کارم معذرت رو میخوام، و در طی روز حواسم به این قضیه هست و وقتی که روزم رو اینجوری میگذرونم دیگه آخر شب مجبور نیستم بشینم قلم بگیرم دستم ترازنامه روزم رو بگیرم. در طول روز وقتی حواسم به خودم باشه شب قشنگ سرمو میذارم روی بالش میگیرم بخوابم. Yes sir.
So now we get to the topic of the meeting, and it's really my favorite step. You know, I've been so blessed in this program to have met so many incredible people, and God has entered my life in such a special way that I have such a thirst for this 11th step. And it's more accelerated now than it's ever been.
اوکی میفرمایند که قدم 11 قدم دلخواه و خیلی دوست دارم قدم 11 رو، و توی این مدتی که توی این برنامه بودم من آدمای بسیار جالبی رو دیدم که این قدم ها رو برداشتن، باهاشون آشنا شدم، از تمام دارا ندار و یواش یواش متوجه شدم که این قدم 11 چقدر مهمه، چقدر زیباست و چقدر به من کمک میکنه. Yes, sir.
Yeah, so I meditate several times a day, and God is definitely my best friend. I talk to my higher power all day long. I practice all different, I'm open to all different forms of meditation. I've done Zen. I meditate now. There's this fella, Emmett Fox, that has several meditations. I just do silent meditations by myself. I go to meditation meetings. I can't get enough of it.
ایشون میفرمایند که من در طی روز بارها و بارها با خداوند در حال صحبت کردن هستم، ازش کمک میخوام، مثل یک رفیق جزئی از وجودم، باهش رفیق شدم، گفتگو دارم باهش و در مورد مراقبه، بعض وقتا مراقبه ذهن میکنم، بعض وقتا مراقبه سکوت میکنم، بعض وقتا مراقبه های از اساتید مختلف استفاده میکنم، بعضی وقتا به جلساتی میرم که صرفا در مورد مراقبه صحبت میشه، ولی هر روز این کار رو انجام میدم. Yes, sir.
And what this allows me to do is get rid of my biggest enemy, which is Rich. And I put my higher power in there, and I try to live in the light of my higher power. When I live in self-will, only problems follow. So I want to follow, you know, my higher power. And the love and the light that I get from the meditation and prayer and you people that I see in AA also, a form of meditation, listening to you, your words and listening to your experiences.
Perfect. این ایشون میگه که وقتی که من مراقبه میکنم و دعا میکنم، از بزرگترین دشمن که خودم هستم و اسمش از ریچارد، دور میشم و نزدیک میشم به خداوند. خیلی مهمه که من متوجه بشم که اراده شخصی برای من کار نمیکنه و اون سلف ویل یا اراده شخصی بزرگترین دشمن منه و وقتی که از اون جدا میشم متوجه میشم که خواست خداوند برای من چیه و این تجربه رو به جلسات AA و بچه های دیگه میبرم و اونها هم تجربیات خودشون رو میارن و با هم دیگه متوجه میشیم که خواست خداوند برای ما چی هست. Yes, sir.
Yeah, and for me, sometimes my meditations are really good and I can really connect to God, to my higher power through a mantra or just breathing. And sometimes I'm completely in my head and I get absolutely nothing out of it. But the point is, it's all about practice. And I believe that our higher power knows where our hearts and our souls are at and, you know, how we're living our lives. And God blesses us continually, blesses us for service, blesses us for saying thank you. I know He does.
داستان به این صورته که بعضی وقتا من با اون ذکری که میگم، با اون مانترایی که میگم، با اون مراقبه تنفسی که میکنم، بلافاصله با خدا نزدیک میشم. عالیه، خیلی قشنگه، ولی بعضی وقتا این کارو میکنم و اون جواب نمیده. منتها داستان به این صورته که من باید تمرین بکنم و وقتی که این تمرین رو ادامه میدم، یواش یواش ایشون خودش رو به من نشون میده و به من یادآور میشه چه چیزهای خوبی به من اعطا شده که من به اونها بعض وقتا کم توجه هستم و شاکرشون نیستم. Yes, sir.
So maybe some of you are new here in sobriety, you're kind of new. I'll give you what's been my best trick over the last 34 years.
ممکنه بعضی از شماها تازه وارد باشید و این برنامه رو تازه شروع کردید باشید. برای همین من بهترین چیزی رو که تو این 34 سال پیدا کردم الان خدمت شما خواهم گفت. Yes, sir.
I'm not the smartest person in the world. But what I've done is I've always surrounded myself with people in here that I thought had the answers. So I've surrounded myself with the best team in here. and they've carried me. It's not about me. It's about God speaking through people and finding people who have their higher power in their lives. If you gravitate towards that, your whole life will change.
ایشون میفهمند متوجه باشید که مثلا بنده باهوشترین آدم دنیا نیستم، زرنگترین آدم نیستم، منتها تو این برنامه سعی کردم با اون افرادی که به نظر میاد خیلی برنامه ای هستن باشم و با تیم اونها زندگی کنم. اونا تیم برنده هستن، کارهای درست انجام میدم و با این ها که هستم اینها منو یه جورایی حمل کردن، با خودشون بودم و تجربیات خودمونو در کنار همدیگه لذت بردیم. یعنی که خیلی مهمه با کیا تو برنامه بر میخوریم. Yes sir.
So I'd like to start finishing off here on a personal note and just tell you, you know, how appreciative I am of you guys having me. I want to tell you that you know, I've had so many gifts over my time in this program, I can't even begin to tell you. But I've made incredible friends, and I took the no relationship in the first year suggestion very seriously. I didn't have one for 11 years.
آخرانم بخون خدمتون بگم که هدایایی که تو این برنامه به من داده شده از طرف دوستان و از طرف خداوند و از طرف نیروی برتر انقدر زیاد بوده که حتی نمیتونم شروع بکنم به بازگویی اونها. منتها اون توصیه ها و پیشنهاداتی که سال اول به من داده شد، از جمله این که رابطه‌ای با بچه‌های برنامه، رابطه آنچنانی ندارم و در ارتباط جنسی نباشم، و شدیداً رعایت کردم و به من کمک کرده. Yes sir.
And if I ever needed reminders of how AA has worked in my life, after I met that woman in the 11th year, I married her a couple of years later. I was supposed to celebrate 15 years of sobriety at my home group at that point. And my wife grabbed me by the arm and she said, "You're going nowhere." I said, "What are you talking about? I'm going to celebrate my anniversary." She said, "No, you're not. Look at the floor." And it was soaked with water. So she had broken her water and I had to rush her to the hospital. And I watched my son being born. And it was the most beautiful experience that I ever had in my life on the night that I was supposed to celebrate 15 years.
Beautiful. Okay. I moved.
Thank you.
ببخشید من دارم خودم پیدا میکنم که اینو درست ترجمه میکنم. میفرماید که تولد 15 سالگی من بود و من یه میخواستم برم توی تولد 15 سالگیم و داستان به این صورت بود که همسرم اومد گفتش که نمیخواد بری جلسه. ایشون هم گفت بابا من باید برم جلسه، تولدم 15 سالگیم، اینجوریه اونجوریه. بهش گفته نظرو زمین رو نگاه کن ببین چه اتفاقی افتاده. داستان به این صورت بوده که همسرش همون موقع اون کیسه آبش پاره شده بوده، چون همسر حامله بوده، آبستن بوده، و به جای اینکه بره جلسه ای رفته بیمارستان و اولین بچهش رو همون شب به دنیا آورده که مصادف بوده با تولد 15 سالگیش. Okay.
3 years later, on June 10th, as we all know is A's birthday, my daughter was born, and I watched that too. And she's my best friend and the most beautiful gift that I can ever imagine. You know, AA doesn't promise us all this, but a lot of times it does happen. I wish for all of you everything good in life. I wish you peace. I wish you family with love. I wish you to love each other and to live in peace with this beautiful program. You know, it's been amazing for me, and anybody that's here that's been here for any length of time that's been through these steps, all we want to do is see you guys, you know, grow and prosper and live a good life through these 12 steps. So thank you very much for having me. I love you all, and have a blessed evening.
All right. I love you with the translation.
That was a lot.
Yes, that was a lot. But it's okay. I got a hold. I can do it. I'm sure.
Sure, you'll be fine.
میگه دهم جون سه سال بعدش، دهم جون مصادف با تولد ای اگر همه بدونن، و سه سال بعد در دهم جون ایشون اولین دخترش رو هم همون روز به دنیا آورد. حالا ممکنه شما بگید این تصادفیه یا هر چیز دیگه‌ای، ولیکن این یکی از دیگر از هدایاییه که خداوند به شما به ایشون عطا فرموده. شاید نشه تشریحش کرد، شاید نشه توصیفش کرد، ولیکن ایشون میفهمند برای من خدا اینجوری خودشو نشون داد، خدا اینجوری منو شرمنده کرد. و داستان اینه که از دوباره فردا به جلسات برگردید، از دوباره فردا از خدا کمک بخواید، از دوباره اتفاقات قشنگی در زندگی شما و ما اتفاق خواهد افتاد و این برنامه بسیار تا بسیار زیبا، قشنگ، روح پرور و روحانی رو ادامه بدهید و مطمئن باشید که اون کسی که شما به شما کمک کرده یا اون چیزی که به شما کمک کرده تشریف بیارید اینجا، چیزها هدایای بسیار قشنگتری برای شما خواهد داشت. شما رو عاشقانه دوست دارم، شما رو به خدا میسپارم و به امید دیدار مجدد در برنامه های دیگر. Thank you so much. Really appreciate it. It was a beautiful show.
Thank you so much.